ταχθεί στο λαϊάτο το όλεγγι και πονταζέμι και είδα μασά τη δράση.
پام دې سره ورسېدو د دې خبرونه پای ته سید سمع عباس بلنیم ساعت خبری مجلد راوړی.
تشکر اجملان، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد صحبت تلفنی رئیس جمهور افغانستان با صدراعظم پاکستان. تکت انتخاباتی عبدالله عبدالله به تکمیل نزدیک است، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
سازمان نظارت حقوق بشر میگوید که در جنگ افغانستان تا ماه دسامبر گذشته 10,000 غیر نظامی کشته یا زخمی شدند. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای امور صلح افغانستان امروز وارد اسلام آباد شد. رئیس جمهور افغانستان با صدر اعظم پاکستان تلفنی صحبت کرد و سازمان نظارت حقوق بشر از رهبران کشورهای آسیای میانه می‌خواهد که حقوق بشر را در صدر اجندای خود قرار دهند. مشروع اخبار. سازمان نظارت حقوق بشر میگوید که در جنگ افغانستان تا ماه دسامبر گذشته 10,000 غیر نظامی کشته یا زخمی شدند. این سازمان در گزارش سالانه خود که امروز نشر شد، شورشیان را مسئول بیشترین تلفات ملکی میداند، ولی میگوید که نیروهای افغان و آمریکایی هم در بمباردمان خود صدها غیر نظامی را کشته یا زخمی ساختند. گزارش می افزاید که حکومت‌های افغانستان و آمریکا درباره حملات هوایی که احتمال جنایات جنگی در آن می‌رود بررسی‌های دقیق انجام ندادند. حکومت افغانستان هنوز درباره این گزارش کدام واکنش نشان نداده است. نماینده خاص آمریکا برای امور صلح افغانستان در آخرین ایستگاه مسافرت جاری خود به منطقه امروز وارد اسلام آباد شد. سفارت آمریکا در اسلام آباد بدون جزئیات بیشتر گفت که زلمه خلیلزاد با مقامات ارشد پاکستان ملاقات می کند. آقای خلیلزاد تلاش های خود برای صلح در افغانستان را در این اواخر سرعت بخشیده است. او آخرین بار ماه گذشته با نمایندگان طالبان در ابوظبی ملاقات نمود و گزارش ها می رسانند که امکان دارد طی بازدید جاری خود از پاکستان باری دیگر با آنها ملاقات کند. اگر چنین گفتگو صورت گیرد، آقای خلیلزاد روی مذاکرات مستقیم میان طالبان و حکومت افغانستان اصرار خواهد ورزید، چیزی که طالبان آن را رد کردند. رئیس جمهور افغانستان در صحبت تلفنی امروز خود با صدر اعظم پاکستان درباره تلاش‌های صلح در افغانستان و همکاری دو کشور گفتگو کرد. رئیس جمهور اشرف غنی برای بازدید کابل از عمران خان رسما دعوت نمود. صدر اعظم عمران خان با پذیرفتن این دعوت تشکر کرد و ابراز آرزومندی نمود که رئیس جمهور غنی هم در فرصت مناسب از پاکستان بازدید کند. مقامات پاکستانی گفتند که رئیس جمهور غنی به خاطر همکاری برای پیشرفت گفتگوهای صلح از پاکستان تشکر کرد. مقام‌های محلی پروان می‌گویند در نتیجه یک درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان در دره غوربند، نوراقا قماندان امنیه ولسوالی شینواری پروان جان باخته است. وحیده شهکار سخنگوی والی پروان در صحبت با رادیو آزادی گفت که این درگیری زمان رخ داد که نیروهای دولتی عملیات را در منطقه دره استامه ولسوالی شینواری برای رهایی رئیس محکمه ولسوالی شینواری از نزد طالبان راه اندازی کرده بودند.
خبر کشته شدن قماندان امنی شینواری را تایید میکنیم. در مورد زخمی ها و دیگه که تلفات داشتن نباشه در مورد کلان زیاد نمیتن، فقط اما قدر گفتن که ما بال تایید کرده میتونیم کنم. نراغ از قماندان امنی شینواری دیرم این در بیر صرف دشمن داشتن شد. دو نفر از نیروهای امنیتی هست، اینا زخمی هستن، زخمشان سطحی هست.
در همین حال منابع امنیتی که نمیخواهند نام از آنها گرفته شود میگویند که در این درگیری قماندان امنیه ولسوالی شینواری و قماندان توله کندک سوم اردوی ملی جان باختند و محمد محفوظ ولی زاده قماندان امنیه پروان و هارون مبارز قماندان کندک پلیس نظم عامه زخمی شدند. حامیان حرکت مردمی برای صلح در تظاهرات امروز در قندهار و خوست خواستار توقف جنگ شدند. خبرنگاران رادیو آزادی از خوست و قندهار گزارش می‌دهند که این صدها تظاهر کننده شعار می‌دادند که ما آتش بس می‌خواهیم.
پاکستان را زنده باد، لندن را زنده باد، جنگ چلان کری، سوالوانو، سوالوانو،
قربان خانو.
تظاهر کنندگان در قندهار از تلاش های جاری برای صلح در کشور حمایت کرده گفتند که آنها در همه ولایت های کشور برای صلح و آتش بس مظاهره می کنند. تظاهر کنندگان در خوست گفتند که اگر مخالفان مسلح به گفتگوی بین الافغانی حاضر نشوند، تظاهرات اعتراضی خود را به همه ولایات گسترش می دهند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. سازمان نظارت حقوق بشر از رهبران کشورهای آسیای میانه که برای همکاری بیشتر منطقه‌ای و جلب سرمایه گذاری بین المللی تلاش دارند، خواستار شد تا حقوق بشر را در صدر اجندای خود قرار دهند. هاگ ویلیامسن، مدیر بخش اروپا و آسیای میانه این سازمان، همزمان با نشر گزارش سالانه خود امروز گفت که برای بهبود شرایط زندگی 105 میلیون نفوس آسیای میانه، وضعیت حقوق بشر باید بهبود یابد و در کنار رشد اقتصادی و همکاری منطقه‌ای پیشرفت کند. کرملین اتهامات بر رئیس جمهور آمریکا را که گویاوی امکان دارد به نفع روسیه عمل کرده باشد پوچ و بی‌خردانه خوانده رد کرد. وزیر خارجه روسیه به نشست خبری دیروز گفت که گزارش‌های رسانه‌های آمریکا در این مورد سقوط شدید معیارهای خبرنگاری را نشان می‌دهد. روزنامه نیویورک تایمز هفته گذشته گزارش داد که پس از اینکه رئیس جمهور دونالد ترامپ جیمز کومی، مدیر FBI یا پلیس فدرال آمریکا را در سال 2017 برکنار ساخت، FBI برای این که دیده شود که آیا ترامپ برای نفع روسیه کار می کند یا نه، دوسیه تحقیقات ضد جاسوسی را گشود. و صدها نفر امروز در شهر بیشکیک، پایتخت قرقیزستان، گرد هم آمده برای اعتراض به آنچه که شماره روز افزون مهاجران چینایی در این کشور می خوانند، مظاهره کردند. مظاهرچیان که در چوک آلاتو در بیشکیک گرد هم آمدند، از حکومت خواستند که مهاجران چینایی غیر قانونی را دوباره به کشورشان بفرستند و دادن تابعیت به آنها را متوقف سازد. پایان اخبار.
ساعت 6:37 دقیقه شام است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. صدر اعظم پاکستان در صحبت تلفنی با رئیس جمهور افغانستان بار دیگر تعهد نمود که در پروسه صلح افغانستان صادقانه کمک میکند. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که تلفات ملکی در جنگ افغانستان افزایش یافته است. عبدالله عبدالله به تکمیل تکت انتخاباتی خود نزدیک است. کمیسیون شکایات انتخاباتی باز هم از عملکرد کمیسیون مستقل انتخابات شکایت دارد. یافته های بنیاد انتخابات شفاف افغانستان درباره آگاهی مردم در مورد انتخابات سخن میگوید. و حمله دیروزه در سوریه سوال ها را در مورد خروج قوای امریکا از سوریه بیشتر میسازد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رئیس جمهوری افغانستان محمد اشرف غنی از عمران خان صدر اعظم پاکستان دعوت کرده تا به افغانستان سفر نماید. در یک خبرنامه‌ای که از سوی ارگ منتشر شده است آمده که آقای غنی امروز از طریق تلفن با عمران خان در مورد روند جاری صلح و همکاری ها در این خصوص گفتگو کرده است. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
رهبران افغانستان و پاکستان از طریق تلفن در مورد صلح با مملکت و رهبری افغانها، همکاری های دو جانبه و موضوعات مهم دیگر گفتگو کردند. در خبرنامه‌ای که اسوی ارگ منتشر شده آمده است که رئیس جمهور غنی چهارشنبه روز پنجشنبه با عمران خان صدر اعظم پاکستان گفتگوی تلفنی کرده و برای وی دعوت سفر رسمی به کابل را داده است. اعلامیه می‌افزاید که عمران خان با پذیرفتن دعوت سفر از رئیس جمهور سپاسگزاری کرده و در مقابل از وی نیز خواسته است تا در یک وقت مناسب به پاکستان سفر نماید. رئیس جمهور غنی به هفت ماه قبل نیز زمانی که عمران خان در انتخابات پاکستان رای بیشتر را از آن خود کرده بود از طریق تلفن با وی صحبت کرده بود. آن زمان رهبران هر دو کشور گفته بودند که آنها به گذشته نگاه نکرده بلکه برای آینده در بخش‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی با هم کار می‌کنند. تماس تلفنی میان رئیس جمهور غنی و عمران خان صدر اعظم پاکستان پس از آن برای بار دوم صورت می‌گیرد که از آن زمان تا حال یک سلسله تغییرات در منطقه به وجود آمده است و همین سلسله زلمه خلیزات نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان در جریان چهار بار سفرش به کابل و اسلام آباد، وزیر خارجه پاکستانی سه بار به کابل سفر کرد. آقای خلیزاد در حال حاضر نیز پس از سفرش به کابل در اسلام آباد به سر میبرد. زلمه خلیزاد بر روز پنجشنبه به خاطر کمک به روند صلح افغانستان به اسلام آباد رسیده و انتظار میرود به خاطر نقشش در این روند با مقامات بلندپایه سیاسی و نظامی پاکستان گفتگو کند. با توجه به این سفر و گفتگوهای اخیر رهبران دو کشور، شمار از کارشناسان امور بین المللی نیاز میبینند که مسئله گفتگوهای صلح به سطح بالای آن مطرح گردد. مشتاق رحیم یکی از این کارشناسان در مورد به رادیو آزادی گفت:
اهمیت همکاری پاکستان بسیار زیاد است در پروسه صلح. تا جایی که ما شما میفهمین که طالبان روابط خاص داشتن و دارن و خواست حکومت افغانستانی خواست بود که در قدم اول خود همکاری کنن و یا هم اگر همکاری نمی کنن حداقل تخریب نکنن. و در این مرحله که پروسه صلح در یک حالت حساس داخل شده، ضرورت بر ازی خواست بود که در منطقه یک اجماع
و این میگوید که مذاکرات یک اصل مهم دیپلماسی است که ممکن تعقیب آن نتیجه خوبی را با خود داشته باشد. با باور آقای رحیم، پس از تماس قبلی محمد اشرف غنی و عمران خان، برخی اقدامات از سوی پاکستان صورت گرفته است که حالات تیره گذشته را از بین برده و حالا پس از یک تماس اخیر دیگر این وضعیت بهتر شده می تواند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
Human Rights Watch یا دیدبان حقوق بشر میگوید از ماه جنوری تا دسامبر سال 2018 میلادی در اثر درگیری ها در افغانستان بیش از 10,000 فرد ملکی کشته و زخمی شدند. این سازمان در گزارش سالانه‌اش که امروز منتشر کرد گفته است مسئول اکثر کشتارهای ملکی مخالفین مسلحند، ولی بر اساس این گزارش در حملات هوایی نیروهای افغان و آمریکایی نیز صدها فرد ملکی کشته و یا زخمی شدند. زرغونه منگل جزئیات بیشتر دارد.
در این گزارش که با مشکلات و امنیت غیر نظامیان در جنگ‌های سال 2018 تمرکز شده آمده است که نه حکومت افغانستان و نه آمریکا در مورد حملات تحقیقات لازم نمودند که می‌تواند جنایت جنگی محسوب شود. بر اساس این گزارش در سال 2018 در حملات مخالفین مسلح حکومت، نیروهای حکومتی و قوای آمریکایی حدود 10,000 افغان ملکی کشته و زخمی شدند. در گزارش به حملات گروه دولت اسلامی یا داعش نیز اشاره شده که حملاتش را در مناطق دوردست افزایش داده و بیشتر شیعه ها را هدف قرار داده است. در راپور به حملات مخالفین مسلح بر کارمندان خیریه، کارمندان خدمات صحی و کارمندان رسانه ها نیز اشاره شده است. طالبان مسلح ادعا کردند که تنها نیروهای حکومتی و نظامیان خارجی را هدف قرار دادند، ولی بر اساس گزارش آنها از راه‌های استفاده کردند که در آن بسطها غیر نظامی آسیب رسیده است. بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر در ماه اکتبر در جریان آمادگی های انتخاباتی، حملات مختلف بر کمپاین های انتخاباتی در مکاتب و مراکز رای دهی صورت گرفت که بیش از 400 فرد ملکی در آنها کشته و زخمی شدند. گزارش به انتخابات پارلمانی سال گذشته هم اشاره کرده و گفته است که تقلب های انتخاباتی سال گذشته شفافیت انتخابات آینده ی ریاست جمهوری را تحت سوال آورده است. این گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد حقوق زنان نیز نوشته و میگوید که مافیات مرتکبین خشونت علیه زنان در سال گذشته آنقدر رایج بود که شمار زیادی از زنان و دخترانی که مورد خشونت قرار گرفتند نادرتاً به محاکم رجوع کردند. در ماه می سال گذشته یوناما یا دفتر معاونت ملل متحد در افغانستان گزارش داده بود که حتی ده‌ها قضیه تجاوزهای جنسی و کشتن زنان در محاکم ثبت نشدند. گزارش به وضعیت زندان‌های افغانستان هم اشاره کرده و از حالت رقتبار محبوسین ابراز نگرانی کرده است. حکومت افغانستان در سال 2016 قانون را تصویب نموده و حضور اطفال در صفوف نیروهای امنیتی را ممنوع کرد که به گفته گزارش این برنامه عملی شده است، ولی مخالفین مسلح هنوز هم در میدان جنگ از اطفال برای رسیدن به اهدافشان استفاده می کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
عبدالله عبدالله ممکن حکمت خلیل کرزی، معین سابق وزارت خارجه و همچنان یکی از چهره‌های مورد نظر محمد کریم خلیلی را و یکی از چهره‌های مورد نظر محمد کریم خلیلی را به عنوان معاونین تکت انتخاباتیش تعیین کند. منابع نزدیک به عبدالله عبدالله همچنان میگویند احتمالاً جمعیت اسلامی و جنبش ملی نیز از تکت انتخاباتی آقای عبدالله حمایت نمایند. در همین حال منابع نزدیک به عبدالرشید دوستم نیز تایید میکنند که حزب جنبش ملی برای توافق با آقای عبدالله نزدیک شده است. نصرت پارسا گزارش میدهد.
یک روز پس از آن که ریاست اجرایی از کاندیدا شدن عبدالله در انتخابات آینده ریاست جمهوری خبر داد، معاون سخنگوی نهاد میگوید در صورت پیروزی عبدالله در انتخابات، بودن ریاست اجرایی در حکومت آینده مشکل نخواهد داشت. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی روز پنجشنبه در این باره به رادیو آزادی گفت:
ریاست اجرایی حکم ریاست جمهوری را دارد. طبعا بودن ریاست اجرایی او کدام اشکال نیست، اما یه باز همه تصمیمی است که به موقع اعلان میشه.
برخی منابع نزدیک برای رئیس اجرایی که میخواهند در گزارش از آنها نام برده نشود میگویند برای معاونیت اول توافق با حکمت خلیل کرزی در حال نهایی شدن است. منبع میگوید بحث دیگر این است تا حزب وحدت اسلامی به رهبری محمد کریم خلیلی معاون دوم آقای عبدالله را معرفی کند. همچنان برخی منابع از احتمال پیوستن مراد علی مراد معاون پیشین وزارت دفاع در این تکت انتخاباتی خبر دادند، اما تا حال آقای مراد و ریاست اجرایی در این باره ابراز نظر نکردند. منابع نزدیک به عبدالله همچنان میگویند ریزنیها برای جلب حمایت عبدالرشید دوستم این تکت انتخاباتی نیز ادامه دارد. با گفته این منابع آقای دوستم از عبدالله معاونیت اول را خواسته، اما تا حال بحث ها در این باره که معاون اول شخص مورد نظر رهبر جنبش ملی باشد یا حکمت خلیل کرزی نهایی نشده است. از سوی دیگر یک منبع نزدیک به عبدالرشید دوستم روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت گفتگوها برای پیوستن عبدالرشید دوستم با تکت انتخاباتی عبدالله ادامه دارد و ممکن نهایی شود. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است در 29 سرطان سال آینده برگزار شود و تا حال که 3 روز دیگر به ختم مرحله ثبت نام کاندیدا ها باقی مانده، شمار از چهره ها خود را به عنوان کاندیدا در کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام کردند. با این حال پیش از این منابع نزدیک به محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و محمد حنیف اتمر مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان گفتند که تکت های انتخاباتی این دو کاندیدا احتمالی تکمیل شده است. هنوز مشخص نیست که محمد اشرف غنی کدام روز برای ثبت نام به کمیسیون مستقل انتخابات خواهد رفت، اما منابع نزدیک به آقای اتمر گفتند که اتمر روز جمعه به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری ثبت نام خواهد کرد. در همین حال حزب جنبش ملی افغانستان میگوید گفتگوهای عبدالرشید دوستم رهبر این حزب با یکی از کاندیداهای پیشتاز نهایی شده و ممکن روز یکشنبه کاندیدای مورد حمایت جنبش برای ثبت نام به کمیسیون مستقل انتخابات برود. عبدالله قرلق معاون این حزب در این باره میگوید:
تقریبا گفته میتونم که توافق تفاهم با یکی از کاندیدای معاصر اثرگذار تقریبا رو به اختتام یا رو به تفاهم رو به نهایی شدن است. دیگه از نزدیک ان شاء الله در صورتی که پروسه ثبت نام اگر تمدید یا به تعویق نیفته، روز یکشنبه به خیر خوبی با یک از کاندیدایی که پیشرفتایی صورت گرفته، دیگه امیدواری است که برن به طرف ثبت نام.
عبدالله در انتخابات سال 2014 افغانستان نیز کاندیدا بود که به دنبال ادعای تقلب گسترده و پا در میاری جان کری وزیر سابق خارجه آمریکا میان محمد اشرف غنی و عبدالله حکومت توافقی زیر نام وحدت ملی ایجاد شد. عبدالله در انتخابات گذشته حمایت جمعیت اسلامی را داشت و اما عطا محمد نور رئیس اجرایی این حزب سال گذشته گفته بود که وای از این پس از عبدالله حمایت نخواهد کرد. اما آیا جمعیت در انتخابات آینده بار دیگر از عبدالله حمایت خواهد کرد؟ یک منبع در این حزب میگوید عبدالله ممکن در انتخابات آینده سوی جمعیت حمایت شود. اما محمد اسماعیل خان عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی میگوید در این باره تا فردا 3 نشست از سوی رهبری این حزب برگزار خواهد شد. با گفته وی هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده که آیا جمعیت عبدالله را مورد حمایت قرار میدهد یا نه. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
باز هم گزارش های داریم در رابطه با انتخابات. کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید با توجه به عملی نکردن کمیسیون مستقل انتخابات به تعهدات قبلیش، ممکن این کمیسیون به تصمیم پیشینش در مورد ابطال آرای حوزه کابل تاکید کند. همیرا حقمل معاون این کمیسیون روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که کمیسیون انتخابات اسناد لازم را در زمینه بازشماری و تفتیش آرای کابل ارائه نکرده و این یک مشکل جدی است. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که تمام اسناد و معلومات تعهد شده به کمیسیون شکایات انتخاباتی ارائه شده است. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات نتایج ابتدایی انتخابات ولایت کابل را نیز اعلام کرده است، کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید که 95% امکان دارد با فیصله قبلیش درباره ابطال تمام آرای کابل پافشاری کند. همیرا حقمل معاون این کمیسیون روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که کمیسیون مستقل انتخابات تا هنوز نیز اسناد را که متعهد به ارائه آن برای بازشماری و تفتیش آرای حوزه انتخاباتی کابل شده بود ارائه نکرده است.
وقت دادیم که تا 72 ساعت بعض اسناد و مدارک لازم را با کمیسیون شکایت انتخاباتی شریک بسازند که پروسه هم متاسفانه مطابق با منم تفاهم نامه پیش نرفت. اونا یک بار دیگه به تعهد خود عمل نکردند. بنابراین او تصمیم ما پابرجاست. نظر به اوضاع و احوالی که بود 95% احتمال وجود داره که دوباره ما تاکید بر تصمیم قبلی خود کنیم.
کمیسیون شکایت انتخاباتی در 15 ماه قوس سال جاری تمام آرای حوزه انتخاباتی کابل را باطل اعلان کرد. مسئولان این کمیسیون گفتند که این تصمیم را بر اساس شکایت رسیده و بر مبنای قانون اتخاذ نموده اند. تصمیم کمیسیون شکایت انتخاباتی مبنی بر ابطال همه آرای حوزه کابل واکنش‌های گوناگون را به همراه داشت و کمیسیون مستقل انتخابات گفت که این فیصله خلاف قانون و بحران‌زا است. پس از آن با پادرمیانی سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری کمیسیون شکایت انتخاباتی پذیرفت که حاضر است بر بنیاد ارائه اسناد و شواهد لازم از سوی کمیسیون مستقل انتخابات از فیصله‌اش بگذرد. حالا کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که بر اساس تعهد قبلیش تمام اسناد لازم برای کمیسیون شکایت انتخاباتی ارائه شده و در صورت نیاز حاضر است معلومات بیشتر در اختیار این کمیسیون قرار دهد. عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی این کمیسیون:
خواستایی که کمیسیون شکایت داشت ما بیشتر از خواستایشان ما برآورده کردیم و تمام اون معلومات یا مواردی که نیاز داشتن ما در دسترسشان قرار دادیم و روند بازشماری و تفتیش آرای ولایت کابل دوباره آغاز شد تا این که ما نتایج ابتدایی را اعلان کردیم. بر اساس از او بنابراین هیچ موردی نبوده که ما همکاری نکرده باشیم.
از سوی هم مروه امینی سخنگوی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید که انتخابات در کابل با تقلب، خرید و فروش آرا و انواع جرایم به همراه بود. خانم امینی تاکید میکند که با هماهنگی کمیسیون های انتخاباتی باید آرای سیاه از سفید جدا شده و در فهرست نهایی نتایج انتخاباتی حوزه کابل حق به حقدار آن برسد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
یافته های بنیاد انتخابات شفاف افغانستان نشان می دهد که در 16 سال گذشته با آن که آگاهی مردم درباره انتخابات بیشتر شده، اما اشتراک مردم در این روند کاسته است. محمد نعیم ایوبزاده رئیس این بنیاد در مراسم رونمایی از پژوهش افسانه دموکراسی انتخاباتی افغانستان بی نظمی های انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 گفت که مداخلت در روند انتخابات و تقلب سبب بی‌اعتمادی مردم نسبت به این پروسه شده است. از سوی هم داود علی نجفی رئیس پیشین دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تا زمانی که کمیسیون های انتخاباتی به پای ایستاده نشوند برگزاری انتخابات شفاف در کشور دشوار است. نورالا شایان موضوع را دنبال کرده است.
بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگوید در 16 سال اخیر به دلیل مداخله حکومت و تقلب‌های گسترده در روندهای انتخابات مشارکت مردم در این پروسه کاهش یافته است. محمد نعیم ایوب زاده رئیس این بنیاد در مراسم رونمایی کتابی که درباره بی‌نظمی‌های انتخابات سال 2014 و روند دموکراسی در این کشور چاپ شده گفت با برگزاری هر انتخابات باور مردم نسبت به این پروسه کاهش می‌یابد.
با برگزاری هر انتخابات شما وقتی که میرین به یافته های نظارتی مراجعه میکنین تخلف و تقطیع و تقلب بالاتر شده میره. دو، مداخله حکومت در هر انتخابات بیشتر میشه. سه، بیباوری مردم هم سطحش بالا میره. هر انتخاباتی که برگزار میشه مردم بیباور میشه نسبت به ساختارها و نسبت به پروسه.
و می افزاید پس از برگزاری هر انتخابات استقلالیت کمیسیون های انتخاباتی پایین می آید و این روند به سوی قومی شدن می رود. آقای ایوب زاده درباره اصلاحات در کمیسیون های فعلی انتخابات نیز صحبت می کند، اما به گفته وی تا زمانی که شیوه گزینش کمیشنران تغییر نکند مشکلات موجود در کمیسیون های انتخاباتی از بین نخواهد رفت. رئیس دیدبان انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا همچنان روی توزیع تذکره های الکترونیکی و بایومتریک شدن رای دهندگان در انتخابات پیش رو تاکید میکند. به گفته وی کمیسیون مستقل انتخابات باید تلاش کند تا به موضوع بلند بردن ظرفیت کارمندان ولایتی خود نیز توجه جدی کند. وی از نقش احزاب سیاسی در روند انتخاباتی نیز انتقاد میکند که به گفته وی در این زمینه مسئولیتشان را درست ادا نکردند. از سوی هم داوود علی نجفی رئیس پیشین دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تا زمانی که کمیسیون های انتخاباتی مستقل و با اقتدار نشوند جلوگیری از فساد و تقلب در روندهای انتخاباتی دشوار است.
من میگم تا کمیسیون انتخابات افغانستان مقتدر نشده مانند کمیسیون انتخابات هند که توان اینمی رو داشته باشه که یک فرد یو وزیر باشه، رئیس جمهور باشه، در پروسه انتخابات مداخله کنه، قانون دست در بگیره، اوتومات وظیفه از تعلیق شد تا برنامه شدت بایمی نباشه و خودی کمیسیون انتخابات سر مسائل شفافیت که میاره، ثبت نام از بایومتریک است، نظام انتخاباتی است، آموزش کارمندان.
آقای نجفی میگوید برای آوردن شفافیت در پروسه های انتخاباتی نقش حکومت، احزاب سیاسی و جامعه جهانی یک امر مهم است.
9 8 7 انتخاب کننده با استفاده از
میدشت گرمی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم نرم.
My grandmother Ruth Sheila
چون یهنن چه بریم دو زدون که کسان.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
حمله انتحاری دیروز در سوریه سوالهای را در مورد پلان خروج قوای آمریکایی از این کشور مطرح کرده است. شماری از مقامات آمریکایی به این باورند که داعش در سوریه چنانچه رئیس جمهور ترامپ ادامه کند محو نشده و هنوز هم یک تهدید است. در این حال مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا موضوع شکست داعش را تکرار کرده میگوید پلان خروج سربازان آمریکایی از سوریه پابرجاست. زرغونه منگل جزئیات بیشتر دارد.
یک حمله انتحاری در سوریه دیروز باعث کشته شدن 16 تن به شمول دو نظامی و دو ملکی آمریکایی شد. در این حمله 3 سرباز آمریکایی جراحت برداشتند. گروه داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفت. این حمله حدود یک ماه بعد از آن صورت گرفت که رئیس جمهور آمریکا اعلان کرد داعش در سوریه شکست خورده و آمریکا تمام نیروهایش را از سوریه خارج می کند. حمله دیروز که در شهر استراتژیک منبیج صورت گرفت نماینگر تهدید داعش در سوریه با وجود ادعای ترامپ می باشد. از آغاز حضور نظامی آمریکا در سوریه در سال 2015 به این طرف حمله دیروز خونین ترین حمله برای نیروهای آمریکایی بود. بر اساس معلومات مقامات سوریه و اداره نظارت از حقوق بشر سوریه که مرکز آن در برتانیا است، شماری از اعضای نیروهای دموکراتیک سوریه که در کنار قوای آمریکایی بر ضد داعش می جنگند نیز شامل کشته شدگان حمله روز چهارشنبه اند. این حمله اعتراضات جدید را در برابر پلان خروج قوای آمریکایی از سوریه برافروخته و نیز ادعاهای پنتاگون را مورد سوال قرار داده است که می گوید داعش در سوریه شکست خورده است. مدت کوتاه بعد از حمله خونین دیروز در سوریه مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا بار دیگر پلان خروج قوایش از سوریه را تکرار کرده و در وزارت خارجه آمریکا گفت خلافت از بین رفته و تندروان داعش شکست خوردند. آقای پنس در پایان روز نیز این حمله را محکوم نموده بار دیگر روی پلان خروج قوای کشورش از سوریه تاکید کرد. در این حال لنزی گراهام یک عضو مجلس نمایندگان آمریکا دیروز گفت نگران است که اعلان پلان خروج قوای آمریکایی از سوریه داعش را دوباره جسور ساخته و ابهام را در بین متحدین آمریکا ایجاد کرده است. الیسا سلاتکن، یک مشاور از وقع امور سوریه در پنتاگون، میگوید حمله دیروز در سوریه نمایانگر نیروی کشنده داعش است. او گفت به نظر می رسد که رئیس جمهور ترامپ پیچیدگی این مشکل را درک نمی کند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی شمشاد زدران از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنیم. خداوند یار و نگهدارتان.